أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. سورة مباركة هش از اون جهت که در مکه نازل شد و سور مکی غالبا ناظر به اصول معارف دین است و اصول ضروری و لازم برای مردم مکه، جریان توحید از یک سو و مسئله معاد از سوی دیگر بود، لذا این سوره مبارکه جریان توحید ربوبی را کاملا مطرح می‌فرماید و جریان معاد را هم تذکر می‌دهد. گرچه بخشی از درس‌های این آیه در قبل از تأثیرات اربعین ارائه شد، ولی برای انسجام بحث شاید لازم باشد بعضی از مطالبی که قبل از تأثیرات طولانی ارائه شد بازگو بشه. در این کلمه فرمود ولقد جعلنا فی السماء بروجا، آسمان در اصطلاح قرآن کریم به دو معناست، دو مصداق دارد. یه آسمان ظاهریست که همه ما میبینیم، مشاهده میکنیم که ستارها در آن است و مانند آن. یک آسمان غیب ملکوت و معنویست که فرمود و اوها فی کل سماین امرها، این یک فرشتگانی در آسمان ها هستند که گیرندگان وحیند، وحی مربوط به هر آسمان را به مسئول اون آسمان ما ایها کرده ایم و اوها فی کل سماین امرها. بعد فرمود این آسمان ظاهری در دسترس از شما با سلطان علم و مانند اون میتوانید نفوذ پیدا کنید، لا تلوزون الا به سلطان. اما آسمان معنوی جز برای مؤمنان درش گشوده نمی شود، لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان برای کفار هرگز باز نمی شود. این آسمانی که می بینیم که الان مرتب اینها ماهواره دارن، سفینه دارن، با سرنشین دارن، بی سرنشین دارن، رفت آمد بکنن، معلوم می شود که این غیر از اون آسمان است که همون لا تفتح لهم ابواب السماء. اون ابواب سمای غیبی و ملکوتی معنوی است که فرشتگان مربوط به اون بخش است، وحی تنزل وحی مربوط به اون بخش است، گیرندگان وحی مربوط به اون بخشن که به اوها فی کل سماین امرها. و اون آسمان ها هرگز درش بروی کفار گشوده نمی شود و اگر جریان معراجی هست مربوط به اون آسمان هاست. و این که فرمود که سماع رزق کن و ما توعدون، این رزق های ظاهری نظیر باران و اینها ممکن از این آسمان ظاهری نشأت بگیرد، ولی اون معارف، اون علوم، اون حقایق، اونا تو آسمان غیر است. فرمود که سماع رزق کن و ما توعدون. در این تقسیم بندی باید مشخص بشود که این آسمان هایی که محفوظ از نفوذ شیاطینن کدوم آسمانن. اون آسمان غیب جای علوم و معارف است و وحی امثال زاده. این آسمان ظاهری شاید بی ارتباط با او نباشد، ولی اون علوم و معارف به اون آسمان غیب برمیگردن. ظاهر آیاتی که در سوره هجره است، در سوره صافات است، در سوره ملک است، در سوره جن است، در این چهار سوره که از این مطلع سخنی به میان آمد، این آسمان ظاهری است. برای اینکه فرماد ما این را زینت ناظران قرار دادیم. ببینیم راهی میشه پیدا کرد که با آسمان غیب هم و او هم منطبق بشود یا نه. اگر بر آسمان غیب منطبق شد، اونگاه اینکه شیاطین راه ندارن، اونجا رجم میشوند، فرشتگان اونها رجم میکنن، ادراکش آسان است. اما اگر چون که این آسمان ها آسمان ظاهری بود، بالاخره باید این آیات را خوب بررسی کرد که آیا اینها تمثیل است یا نه معنای دیگری دارد که تمثیل نباشد زبانندو. حالا ما این چهار سوره را که این بخش از آیات در این سوره عربه آمده بررسی کنیم، ببینیم که اینها نازل به آسمان ظاهری است یا آسمان باطنی، آسمان ملک است یا ملکوت. اون چی که در این سوره مبارکه هجرتی است، ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین، این ناظر به همین آسمان های ظاهری است، ولی که ستاره ها تو این آسمان هم زینت ناظرین هم تو همین آسمان است. بعد فرمود و حفظناها من کل شیطان رجیم، ما این بروج را یا اون سما را از هر شیطانی که استحقاق رجم شدن دارد و تیر خوردن دارد حفظ کردیم. شیطان رجیم بخواهد اونجا راه پیدا کند، این میشود مرجوم، شیطانی که یندقی ان یرجم، فعلا رجیم نیست مگر اینکه در اثر همون استکبار قبلی رجیم شده باشد که اوه بسم الله فإنک رجیم و مانند آن. اون رجم الهی به معنای تیر ظاهری نیست، این رجم ها ظاهرش تیر ظاهری سمی شهاب سنگا و اینا. شیطانی که من شأنهی ان یرجم است به وسیله این شهاب، یا نه شیطانی که قبلا رجم شده است، فإنک رجیم اخرج منها فإنک رجیم ان علیک لعنتی الى یوم الدین ناظر به اون. و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین. حفظن معناش این نیست که بیگانه بیاید خرابکاری کند، حفظ معناش این است که بیگانه بیاید اسرار این با خبر بشود، از علوم و معارفی که اینجاست مستحضر بشود. اگر کسی استرق سمع کند، یعنی مخفیانه بخواهد گوش بدهد، سرقت کند گوش دادن را، فأتبعه شهاب مبین، این شهاب سنگ هایی که خیلی روشن است او را تعقیب میکند و به صورت تیر به سمت او پرتاب میشود. این ترجمه ظاهری این چند آیه سوره هست. در سوره مبارکه صافات به این صورت آمده، آیه 5 به بعد سوره مبارکه صافات این است. سوره صافات از این جهت هم از نوادر سور است که بیان روشنی دارد به اینکه اصلا عالم مغربی ندارد. گاهی مغرب در برابر مشرق مطرح است که رب المغرب و مشرق، گاهی مغربین و مشرقین هم که مغربین و مغربین احتیاریان مغربین و مشرقین مطرح است، این دو. گاهی مشارق و مغارب در کنار همان رو کرویت ارض، که هر گوشه در یک زمان مشرق است مقابل اون مغرب. این سه طایف از آیات که مغرب است و مشرق، مغربین و مشرقین، مغارب است و مشارق، اون جنبندی نهاییش تو همین سوره مبارکه صافات است که اصلا ما مغرب تو عالم نداریم. نه تنها مغارب نداریم، مغربین نداریم، مغرب هم نداریم. مغرب امر اضافی و نسبی است، دائما شخص در حال طلوع است و همیشه مشرق است، اون امر علنی است. فرمود رب و سماوات و الارض و بینهما و رب المشارق، اصلا سخن از مغرب و مغربین و مغارب در این بخش آمده است. هر چه هست شرق است، هر چه هست طلوع است. اون که نور به اون نمی رسد، اون امر عدمی دامنگیر او شده است، اون دیگه قابل جلب نیست. خب بعد فرمود انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ما این آسمان اول را یعنی تمام این ستاره ها که زینت شماست، اینا تو آسمان اوله. حالا اون آسمان های ششگانه چیان هنوز کشف نشده، چه ثوابت، چه سیارات، چه سیارک ها، همه تو آسمان اول ادنا که مذکر است، دنیا مؤنث این ادناست. نزدیکترین آسمان به شما جای ستاره است. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و حفظا من کل شیطان مارد. اینا را وسیله حفظ قرار دادیم که هیچ شیطان متمردی اونجا نفوذ نکند. مرد جمع همین مارد است. مرده یعنی مرید نیست، جمع مرید چیز دیگر است. مرد جمع مارد است، شیطان مارد، شیطان مرید و مارد یعنی متمرد. من کل شیطان مارد لا یستمعون الى الملأ الاعلا و یقذفون من کل جانب. اینا بخوان استماع کنن، استقرار سن کنن، چیزی رو گوش بگیرن و بشنون، در فضای اعلا ولی اعلا مقدورشون نیست، ولی اینکه از هر طرف ترد میشون، این رو راه نخونشون بسته است. دهورن و لهم عذاب واسد الا من خطف الخطفت از بعد و شهاب و ثابت. اینا دهر میشون، ترد میشون، مذهورن، مطرودن، و اگر کسی خواست دزدکی چیزی بشنود با این شهاب سنگ ها ترد خواهد شد. ظاهر این سما هم سما ظاهری است، برای اینکه این کواکب زینت سما ظاهری است. این دو است. قسمت سوم در سوره مبارکه ملک است، آیه 5 به بعد سوره ملک. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. ما آسمان دنیا را، یعنی نزدیکترین آسمان به شما را، با چراغ‌های روشن کردیم، زینت دادیم، و اینها را سیر شیاطین قرار دادیم. این شیاطین چون خود شیاطین وقتی گفته شد هم اون مرجوم و مارد به ذهن می آید، و اگر احیانا اطلاق داشته باشد با اون رجیم و ماردی که در سوره هجر و سوره صافات دو تغییر می شود. البته جن دو قسمند، بعضی مؤمنند بعضی کافر. مؤمنینشون مثل مؤمنان انسان دیگه مارد و رجیم نیستند، کافران اونها مثل انسانهای کافر مرجوم. بنابراین منظور از این شیاطین، شیاطین رجیم است. فلقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر و للذین کفروا بربهم عذاب جهنم، که بخش بعدی است که با این قسمت ارتباط نداره. پس این هم ناظر به سماء دنیا است. بخش چهارم دستور مبارکه جن هست که اون هم از آیه 8 شروع می شود. و انا لمسنا السماء، یعنی جنی، گروهی از جن می گویند و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا بشهبا. ما قبلا با آسمان ها می رفتیم، اخبار را می شنیدیم، استراحت می کردیم. بعد از میلاد مسیح سلام الله علیه یه مقدار جنگیری شد و الان نمیدونیم چه خبر شد که صدر و ساقی آسمان ها را این پاسدارها و پاسبانها و پلیس‌های الهی پر کردن. حرس است، یعنی پاسدار است، پاسبان است، پر از این حرسه، ملعت حرسند شدیدا، از این جهت پر شده است، هیچ جا برای نفوذ نیست. و انا لمست از سماعت و وجدناها ملعت، از چی پر شد؟ حرسند شدیدن به شعبا. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع. ما قبلا به آسمان ها می رفتیم برای اینکه ببینیم اخبار غیبی چیست تا گزارش بدیم. اما فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. الان اگر کسی بخواد آسمان بره به چیزی کشف بکنه، این شهاب ها به عنوان تیر به سمت او پرتاب می شود. ما نمیدونیم چه خبر است، آیا خیر است برای مردم روی زمین یا شر است برای مردم روی زمین. و انا نامدی اشبرون اولید من بر ارده اراد بهم رب هم رکلا و انا من نسالهون و من نادون داریخه کنا تراف قددا. ما دو گروهیم، بعضی مؤمنن بعضی کافرن و مانندن. از اون سه سوره به خوبی برمی آید به این که منظور از این سما سمای ظاهری است و منظور از این کواکب هم همون کواکب ظاهری است. اما از این بخش چهارم که سوره مبارکه جن است به خوبی روشن نمی شود که منظور آسمان ظاهری است، چون در اون سه سوره دارد به این که ما این آسمان را با ستاره ها تزیین کردیم، خب معلوم شد آسمان ظاهری است. اما در اینجا سخن از تزیین نیست. فرمود و انا لمست از سماعت و جدناها مدعت هرسن شهیدن شعبا و انا کندا نقود و منها مقا عدلستن و من یستمع آنه یزده و شهابا رسدا. سخن از تزیین کواکب و امثال ذلک نیست. خب آیا این تمثیل است که مال الهه سیدال استاد رسول الله که حقیقت نیست، تمثیل است؟ این طور نیست که مثلا شیطان بخواد بالا برود و این ستاره ها به عنوان تیر به سمت او پرد بشود، چون در خود قرآن آمده است که ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن امثالهم. در بخش دیگر آمده است که مصرف در این قرآن من کل مثل. در سوره لقمان آمده است که تلک الامثال نضربها للناس لعلهم کذا و ما یعقلها الا العالمون. یا در سوره مبارکه 8 آمده است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتذکرون. این چه نیست که حالا قرآن بر کوه نازل شد و کوه متلاشی شد؟ این در حد تمثیل است. آیا از این قبیل است یا نه؟ مرحوم استاد عبدالحسین شرف الدین رضوان الله تعالی علیه و امثال ایشون در کریمه فقال لها بالارض اعتیاطا و کرها قالتا اتینا طائعین، این رو هم رو تمثیل میکنه. میگن زمین که حرف نمیزنه و ذات اقدس اله به زمین و آسمان فرمون داد بیایید، اینا عرض کردن چشم ما با تو و رقبت میاییم. این تمثیل است، یعنی آسمان و زمین مطیع خدای سبحانه، نه که خدا امر فرمود و اینا بکن چشم. این سخن ناسواب است، برای این که آیات فراوانی در قرآن کریم است که این موجودات اهل درکن، اهل تسبیحن، اهل تحمیدن، اهل اسلامن، اهل سجدن، اهل خضوعن، به درکن دارن، ادهی هم درکای اینها و حرکای اینها رو شنیدن و میشنون. در این گونه از موارد نمیشن را تمثیل کرد. اصل این که قرآن مثلی دارد این هم حرفی درش نیست، و این خودش فرمود تلکر امثال نظره به حال ناس یا دقیقا صرف نافی ها در قرآن من کل مثل، یا در سوره 8 فرمود یک مثلیست که ما برای تزمت قرآن ذکر کردیم. اما در این گونه از موارد مربوط به رجوع شیاطین این واقعا تمثیل است یا راهی برای حقیقت هست؟ اگر ما هیچ راهی برای حقیقت نیافتیم احتمال تمثیل میدیم تا بعدها روشن بشود، ولی شاید بتوان راهی برای حقیقت یافت که بر مثل حمل نکنیم. بیان ذلک این است که گرچه وحی به فرشته وحیانی زمان و زمین ندارند، یه امر مجردند، ولی بالاخره در یه زمان معین در یه زمین معین ظهور دارند. مثل این که وحی در هرا نازل شده، وحی در مکه نازل می شود، در کنار کعبه نازل می شود، در لیله قدر نازل می شود، بالاخره باید تو این عالم بیاید یا نه؟ اگر برای موجودی تو این عالم باید ظهور بکند، بالاخره خصوصیات رو به همراه دارد. گرچه از طرف مبدأ فاعلی هیچ قصوری نیست، بین هرا و غیر هرا فرقی نیست نسبت به خدای سبحان، بین مکه و غیر مکه فرقی نیست، بین کنار کعبه و کنار خانه های دیگر فرقی نیست، ولی گیرنده اگر بخواهد وحی یاب بشود برای او هرا و غیر هرا فرق دارد، کنار کعبه و غیر کعبه فرق دارد، لیله قدر و غیر لیله قدر ترک کند. مشکل در طرف قابل است نه در طرف فاعل. قابل چون محدود است بالاخره زمانی و زمینی است. این اگر بخواد وحی بگیرد باید در یک جای مشخصی باشد وحی بگیرد. شیاطین هم اگر بخواهند وحی رو تلقی بکنند و بشنوند یه جای بلندی باید باشد، حالا یا بلندی ظاهری بلندی معنوی، بالاخره قبلا تو آسمان ها بود. حالا اگر کسی بنای او بر این است که لیله قدر را در یک مکانی باشد که از برکات اون مکان استفاده کند، بعد جلوش بگیرند و این محروم شود دیگر. نمی شود گفت که اون معنای غیبی و برکت غیبی که زمین نمی شناسد، بله اون زمین نمی شناسد، ولی کسی که متبرک است اهل زمین است. او زمان شناس نیست، ولی این کسی که متبرک است اهل زمان است. بالاخره در لیله قدر فیض نصیب شده، وگرنه هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. اینطور نیست که حالا برای مبدع فعالی فرق داشته باشه. بنابراین ممکن است که نزول و تنزل و تدرج و در یک زمان خاصی در یک مکان خاصی مربوط به سما باشه یا عرض باشه. اگر یه موجودی بخواهد اون وحی را تلقی کند، چیزی از اون وحی استفاده کند، باید در یه زمان خاصی باشد، در یه مکان خاصی باشد، برود یه جای معین تا این فیض نصیبش بشود. حالا اگه شهاب سنگ نگذاشت او اونجا برود، دروش میگرن دیگه. این نه معنیش این است که وحی اونجاست، نه معنیش اینه که موهی اونجاست، نه معنیش اینه که ایها اونجاست، این مستوهی اونجاست. این مشکل برای اون گرنده وحیه. اگر ما بتوانیم این راه را ادامه بدیم، این چهار طایفه سوره مبارکه هجر و صافات و ملک و جن میتواند به ظاهرش باقی باشد. نیازی به تمثیل نیست، نیازی به توجیه نیست، نیازی به تأویل نیست و مانندان. اگر هیچ راهی نبود، البته خوب انسان علمشو به عهدش واگذار بکند یا احتمال تمثیل میدهد و مانندان. این چه محضوری دارد که ما بگوییم در طرف مبدع فعالی هیچ فرقی نمی‌کند، چون در بالا که شب و روز نیست. اونجا که بخواهد وحی نازل بشود، مگه ماه رمضان و غیر ماه رمضانه؟ مگه لیله قدر و غیر لیله قدره؟ البته هر چیزی در مخزن الهی حدود گوهری به جوهری دارد. این میشه الا اندنا خزائنه تو همین سوره مبارکه هجر مشخص میشه. اما اونجا دیگه زمانی و زمینی نیست، وجود دیگری است. وقتی بخواد اینجا بیاید، بالاخره یه شرایط خاصی دارد، زمان خاص دارد. هر جا که وحی نمی‌شود که. چرا میگن شما مسجد میرید معطر باشید، دهنتون بوی پیاز و سیر و اینها نکنه؟ چرا برید اونجا جای فرشته هاست؟ فرشته ها از این بو خوششون نمیاد. خب اینا رو گفتن یا نگفتن؟ اینا شرایطی دارد. بالاخره این همه فضیلت ذکر کردن که نمازتون با عطر باشد، معطر باشید، جامعه معطر باشید، برای اینکه اون موجودات برین اگر بخوام تنزل کنم هر جا نمی آیم. اگه معطر باشید، اگه با طهارت باشید، اگه طهارت ظاهری و باطنیتون محفوظ باشه، اینا ظهور بکنه. خب پس تو مسجد هست، تو حرم هست، که بیوتن از این الله و انطرفه هست. خب این مگه دستور این باره که نور نفرمود به این که الله نور السماوات و الارض؟ مگه برای الله زمان و زمین داره؟ مگه نور السماوات و الارض زمان و زمین داره؟ اما این نور اگر بخواهد به صورت فیض خاص بهره کسی بشود، همه جا نیست. فی بیوت الازن الله انطرفه. اون نور عمومی همه جا هست، اما این نور خصوصی که یهد الله لنوره من یشا، این نور و نوره. این نور و نور، این رحمت خاصه، این نور ویژه تو حرم است، تو مسجد است، تو حسینیه است، تو حوزه است، میدان شهادت است، جایی که شهید آرمیده است، تبتون و تابت الارض التي فیها تفنتم است، اینجا هست. در جای دیگر این نور نیست. خب پس بنابراین از طرف مبدع فاعلی مشکلی نیست. گیرنده اگر بخواهد بگیرد، باید فی بیوت اذن الله ان طرفه باشه. اینجا بخواد بره با تیر ردش بکنن، بخواد بره آسمون بالا بره تا اون زمینه استعداد شکوفا بشه، این ردش بکنن. اگر ما دلیلی بر استحاله این معنی نداشتیم، خب این معنی به ظاهرش محفوظه. اگر دیدیم نه هیچ راهی ندارد، البته اون راهی بگه سید الاستاد یا دیگران طی کردن، اون راهی که از دیگه طی میشه. یه چند تا سؤالی مربوط به قبل از تعطیلات اربعین که بعضی از سؤال چکالا میکنیم، بعضی از سؤالات نمیدنم اون بزرگوار صاحب در محفل حضور دارد یا نه. یکی از سؤالات این است که قرآن کریم بالاخره حرف دیگران رو نقل میکنند، یا مثلا بگه که یا رب ابن اندکه بیتا لی فی الجنه، این تعبیرات نقل میکنند. خب اگر حرف دیگران رو نقل میکنند و چگونه میشود معجزه؟ اعجاز قرآن در این است با این که در بخش قابل توجهی آرای دیگران، افعال دیگران، اقوال دیگران رو نقل میکنند تا داوری کنند، اگر حق بود تصحیح کنند، اگر باطل بود ابطال کنند، اما این را معجزه آسان نقل میکنند. همین مطالب را خود اون گوینده بخواهد بیان کند به این هنرمندی بیان نمیکند. اینکه در بسیار از آیات سور اولش حروف مقطعه است، یکی از وجوهی که برای حروف مقطعه بود ذکر کردن رو میکنن همین است که میخواد بفرمد به این که این قرآن از این حروف تشکیل شده، الف لام میم را صاد مانند، ما از همین حروفی که مواد خامش در اختیار شماست، شما مرتب حرف میزنید، از این حروف معجزه میسازیم. یعنی این حروف رو طرزی تشکیل میدیم که شما نمیتونید تشکیل بدید. اون بخشی که به ملاهم است و اخبار غیب است و معارف است، اون کاری به عبری و عربی بودنش ندارد. اگر دستور مبارکه اسراف بود به این که نوشتم عدل انس و جن قال ان یاتوا مثل هذا القرآن لا یاتوا، اون کاری به عربی بودن و فصیح بودن اینها نداره، چون جن و انس میگه همشون عربی بردن. خیلی از اقوام و ملل دارن که نمیتوانند فارسی حرف بزنند یا ترکی حرف بزنند یا زبان دیگه سخن بگن، چه رسد به عربی. این که جن و انس را دعوت کرده است ناظر به الفاظش نیست، اون معارفش هست، اون علوم وحیانش هست، اون اخبار و غیبش هست و مانند هم. اون است که هیچ کسی نمیتونه مثل این بیار. البته فصاحت و بلاغت و اینها هم از سرجاش محفوظ است که عرب ها رو با تحدی از پا درآورد. همین حروفی که در اختیار دیگران هست، ذات اقدس اله اونقدر هنرمندانه این حروف را ساخت که احدی مثل اون نمیتونه بیاره. شما ببینید همین کاغذ، همین مرکب در اختیار غیر خطاط هم هست. دیگری از همین مرکب با همون قلم با همون کاغذ یه خط عادی می‌نویسه، یه خطاط هنرمندانه یه خط زیبا تحویل میده. مواد همونه ولی هنر مخصوص خطاطه. تا برسیم به جایی که کسی نتواند مثلی رو بنویسه. بنابراین اگر فعل مال دیگری بود، قول مال دیگری بود، نظر مال دیگری بود، ذات اقدس اله اونها رو رد نقل کرده یا لتصدیق یا لتکذیب، نقلش هنرمندانه و معجزه است. بخش وسیعی از معجزات قرآن که مربوط به معارف غیبی و اخبار غیبی بود که بارها به عرضتون رسید، تک تک موارد را به وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم آدرس میده، میگه تو اونجا نبودی، با کنت به جانب طور ولی قضیه اینه، با کنت به جانب غربی قضیه اینه، ما کنت لدهم اذ یرغون اقلام هم ایه هم یکبر مریم قضیه از نونه، ما کنت ثاویم اهل مدین ولی قضیه از این قبیله. این تک تک موارد را آدرس میده، میگه تو اونجا نبودی ولی قضیه اینه، مال قبل از طوفان، مال بعد از طوفان، مال این طوفان. این میشه معجزه که فراوان هم هست. اما بخشایی که نقل حکایت دیگران است از این قبیل، این مال اعجاز. اما اون سؤالی که مربوط به دلیل عقلی است، این رو مستحضر است که دلیل عقلی مثل دلیل نقلی برای کسی حجت است که اقامه کرده، همونطوری که دلیل نقلی فقط برای کسی حجت است که او بین استدلال رسیده، نه دیگری. دلیل عقلی هم به شرح زند برای کسی حجت است که به اینجا رسیده باشه. مطلب دیگر به حجت عقلی است که اونی که مرحوم شیخ یا غیر شیخ انصاری رضوان الله اجمعین فرمودن که عقلی اونی که محل اختلاف نباشه معنیش این نیست. معنای عقلی این نیست که محل اختلاف نباشه. مطلب دو قسم است، یا بدیهی است یا نظری. بدیهی محل اختلاف نیست، مثل الکلو اعضا من الجزء و مانند. نظری محل اختلاف است. هر دوی اینها بدیهی البته عقلی است، نظری گاهی نقلی است گاهی عقلی. نظری باید به بدیهی برسه. نظری البته مورد اختلاف دیگه، هر صاحب نظری و خاص خودش داره. ولی از نظر معرفت شناسی اگر دو مطلب نظری مقابل هم بودن، نقیض هم بودن، یقینا یکی حق از دیگری باطل. اون نظری حق به بدیهی میرسه، اون نظری باطل تو راه میمونه. یعنی بعضی از حلقه های مفقود داره و نمیرسه به بدیهی، چون اگه یک مطلبی به بدیهی برسه یقینا حق. پس مثلا به نظری یکی حق دیگری باطل، اون نظری حق یقینا به بدیهی میرسه و نمیرسه. مطلبی بعد اینه که قلم رو به نفوذ عقلم تو تعبدیات نیست اصلا. خود عقل میگوید در بسیاری از مسائل من نمیفهمم و میفهمم که نمیفهمم و یک راهنمایی لازم دارم به نام وحی نبوت. لذا بیشتری به پیش از همه حکمت و کلام است که وحی نبوت را ضروری میتونه، وجود انبیاء و مرسلین معصوم علیهم السلام ضروری میتونه. برهان قرار میکنن که جامعه بشری نیازمند وحی رسالت است. در اون جایی که نمیدونه این مستمع محض است. اون جایی که میدونه یا مؤید است یا نیمه دلیل است یا دلیل تام، و همه اینها یا تو حکمت و کلام مطرح است یا تو فقه و اصول. خب این قوه قابلا بیان میدوندارش عقل دیگه. اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد، میدوندارش عقل دیگه. همه اینها را عقل میگرد. اصول هم با اینها تعمیل میشه. در شواهد نقلی هم، در بحث‌های فقهی هم مراجعه کردید، در جایی که استدلال بکنن بگن یدل علیه العقل والنقل یا یدل علیه الادله الاربعه، مثلا فرونجا خیار است، فرونجا خیار نیست، فرونجا عقل باید لازم باشه، فرونجا شرط متأخر نمیشه باشه، این را عقل میگوید دیگر. اونجایی که نمیفهمه که مستمع محض است، اونجایی که میفهمه در حد تأیید است، نظرش مشخصه، اونجایی که مستقلن حکم بگیره اونم هم بسید. ما در تطبیقات عرفی بر این چینه، اما در پشتوانه اینها در قابلا بیان اونجا بینید دقیق ترین حرف را تو اصول داریم دیگه. مثلا بینید کسی میگه که استصحاب شما که روزه دار هستید، شما که روزه دار هستید شک کردید که آیا مغرب شده یا نه، حق خوردن ندارید، برای که استصحاب موضوعی به حکم هر دو علیه شماست. هم استصحاب یوم دارید که قبلا یه روز بود الان روز است، هم استصحاب حرمت افطار دارید که قبلا افطار حرام بود الان حرام است. استصحاب حکم و موضوعی جلو شما نیست. این قدم اول. بعد اشکال کردن که روزی که نمیشه استصحاب کرد که، بلکه اون که قبلا موجود بود که الان نیست، اینی که الان هست که سابقه وجود ندارد، زمان یه چیز فراریه. بعد مرحله سوم آدم گفتن که نه، موضوع عرفیه، موضوعشون عرفیه، عرف روز رو یه امر واحد متصل میدونه. این دقت رو نمیکنه که زمان مرکب از اجزاء فرار است. اون جزئی که قبلا موجود بود الان نیست، اون جزئی که الان موجود است سابقه ندارد. پس اون که متیقن سابق بود مقتوع الزوال است، اینی که مشکوک البقاست متیقن عدم است، این اون نیست. و چون عرف واقعی ده. مرحله چهارم گفتم خیر، شما اگه اهل دقت باشی زمانی امر بقا داره، بقای امر تدریجی و سیال و سیالان او است. خب این حرف هاست که در استاد امام رضوان الله علیه مرحومای نایی اقامه شده که زمان اگر بخوای دقیق حرف بزنی، حرف اینه که ما میگیم، اون که شما میگی عرفیه.
اگر بخوای دقت کنی چه بگویی دقیقا اشکال بکنی که اگر ما دقت بکنیم باقی نیست ولی عرفاً باقی خیر اگر دقت بکنیم باقیه چون بقای تدریجی به تدرج اوست شما دلتون میخواد زمانم مثل حجر و مدر ثابت باشه خب این حرفای عمیق تو اصول ما هست فراوان هست یعنی که 50 سال با همین حرفا میگشت یه وقت هست کسی اصول سطحی میخونه خیال میکنه اصول یعنی عرب عرفی عرفی غیر از عوامیه پشتوانهاش دقتهای عقلیه تطبیقش بر مصادیق هم دقت عقلیه تشخیص موضوع امر عرفیه وگرنه در کجا در مسائل احتجاج اینا کم آمدن در مسائل احتجاج نهایت دقت را کردن هیچ مقیدی در مرحله مطلق نیست اما هر مطلقی در مرحله مقید هست که ترتب با این درست میشه این از اون دقیق ترین مسائل عقلی است مگه ترتب با این حل نمیشه اینکه عرف رو نمیشه عرف قدر بسیار نگاه میکنه میگم بسیار خوب شما بالاخره اگر اهم را انجام ندادیم مهم را انجام دادیم معصیت کردی ولی کارتون درسته این فقط فتوا میخواد تو مسائل عرفی مو موضوعات را عرف مراجعه میکنن نه تشخیص مفاهیم یک نه تطبیق مفاهیم در دو نه در اصول که پشتوانه مسئله فقهی است مسئله دیگه خود عقل میگوید من در تعبدیات راه ندارم شما ببینید این همه احکام در باره طهارت و نجاست و دماء ثلاث و امثال و ذلک آمده عقل خاموش محض است ساکت است یا در رکعات نماز جهر و اخفات نماز مبتلات نماز قواطع نماز عقل خاموش محض است میگه من حق رو دخالت میدم این جام نیست اما ببین در جهان بینی در وحی نبوت در امامت در عصمت او میدون داره این که بحث میشد به این که دانشگاه ها وقتی اسلامی میشه که متونش اسلامی باشه فیزیک عقل میدون داره شیمی عقل میدون داره همونطوری که از ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا فهول علمای اصول ما مطالبی را از این استدلال استفاده میکنن بمیشه علم اصول بمیشه اسلامی اگر از آیات فراوانی که به مراتب بیشتر پیشتر از آیات اصول است یه دانشمندان استخراج کنن میشه فیزیک اسلامی به شیمی اسلامی که اصلا ما فیزیک غیر اسلامی نداریم اخیرا کم کم دارم میگن فعل خدا در طبیعت باید کاملا این اصطلاحات عوض بشه فعل خدا در خلقت نه طبیعت خدا تنها پروردگار نیست آفریدگارم هست این چنین نیست که خدا در عالم اثر بگذارد خدا عالم سازم هست عالم آفریدم هست او هم خالق است آفریدگار است یک هم آفریده خود را خوب می پروراند دو و فراوان از اینها سخن به میان آمده اما اگر چون چیزی مربوط به چه بود و نبود باشد که حکمت نظری عهده‌دار است چه باید و نباید باشد که حکمت عملی عهده‌دار است بخواهد با مذنه که به عنوان قیاس که از قیاس بیش از مذنه حاصل نمی‌شود استدلال کند قبل از این که فقه این قیاس را تحریم بکنند اصول فقه قیاس را از حجیت انداخت و عمر اصول فقه هم حد اکثر 14 قرن است و قبل از اصول منطق قیاس را یعنی قیاس فقهی را که اون تمثیل منطقی از کار انداخت که حداقل عمر 4000 سال است اینی که تو همه کتاب های منطقی از عهد ارسطو تا کنون که در حدود 4000 سال یا بیشتر است گفتن تمثیل حجت نیست تمثیل هم قیاس منطقی دیگه فرمودن مگه میشه از جزئی پی به جزئی برد یا آدم خوشباوری میخواد مگر از بعض جزئیات به جزئی دیگه میشه استدلال کرد این که گفتن تمثیل حجت نیست یعنی همین تمثیل همون قیاس منطقی است که حداقل 4000 سال سابقه علمی دارد و خود عقل میدود داره این مسائل است اومد روایات که دارد این سنت ازا قیصد محقدیم میشه معیده این چون حداقل 4000 سال این همان تو حوضه ها هست که مگر میشه از جزئی پی به جزئی بود اگه ضابطه کلی داشته باشیم به این جزئی تحت اون کلی مندرج باشه بعد میشه، اما یه جزئی با خصوصیات ویژه‌ای که داره یه حکمی داشت، مگه میشه از این جزئی به جزئی دیگه پی برد؟ اینا مربوط بوده. یه سلسله مطالب مربوط به تنوین تنکیر و تنوین تمکین و اینها من نمیدونم اون آقا هست یا نه، بذار روز شنبه ان شاء الله مطرح میشه. والحمد لله رب العالمین.